آیه نفر است و هی قوله سبحانه و تعالی فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون. این آیه شریف به این استدلال کرد، اما وجه استدلال به این آیه، من اگر اجازه بفرمایید چون کتاب جواب کردم کتاب را مثلا بخونم این معالم رو الان دیگه معالم در حوزه آخونده نمیشه، ولی کتاب بدی نیست که کنار دست داشته باشید. من خودم گاهی اوقات توی بعضی بحثا نگاه میکنم معالم رو، دوست دارم، خوشم میاد، یعنی مطالعه ای همطوری وقت بیکار بشم من تنوع و تفریح معالم رو دوست دارم میخونم، جز کتابایی است که میخونمش، متنش رو خیلی دوست خوشم میاد. هر مثلاتون که صفحه‌شو بیدارم بدرست معالم، خب میدونید که تألیف فرزند شهید ثانی است، یعنی شیخ حسن فرزند شهید ثانی، گرچه شیخ حسن فرزند شهید ثانی که صاحب معالم هست، خود ایشون شاگرد پدرش نبوده، چون به کوچکی پدرش رو از دست داده، پدرش به شهادت رسیده شهید ثانی، ولذا شیخ حسن صاحب معالم دانش پدرش رو از طریق شاگردان پدرش دریافت کرده، یعنی رفته در نزد شاگردان پدرش مثلا یا دیگران تتلمذ کرده، از طریق اونها به دانش پدرش دسترسی پیدا کرده، یا در نقل روایات از طریق شاگردان پدرش اون نقل روایت میکنند، از اون مثلا شاگرد مقدس اردبیلی بوده ایشون. بگذاریم در معالم اونجا در همین بحث مطلب سادس، المطلب سادس فی الاخبار، در اونجا اصل سومش که در باب همین حجت خبر واحد آیه شریفه نفر رو بیان کرده این است، می فرماید که بله و ما عرا من خبر الواحد عن القرائن المفيدة للعلم يجوز التعبد به عقلا ولا نعرف في ذلك من الاصحاب مخالفا سوى ما حكاه المحقق رحمه الله عن ابن قبه الى اخر فكيف كان فهو بالاعراض عنه حقيق وهل هو واقع او لا خلاف بين الاصحاب فذهب جمهور من المتقدمين كالسيد المرتضى وابي المكارم بن زهره سيد ابن زهره حلبي صاحب اغنيه وابن البراج قاضي عبد العزيز ابن براج مزنم حلبی، که ابن براج هم شاگرد سید مرتضی بوده هم شاگرد شیخ طوسی بوده، که شیخ طوسی برو در ترابلس اونجا و کار قضاوت بکن، و ابن ادریس الى الثانی و صار جمهور متأخرین الى الاول و هو الاقرب و لهو، اینا نظرشون به سمت دوم رفته، جمهور متأخرین به سمت اول رفته، حالا کار نداریم به بحثا، و هو الاقرب یعنی میگه متأخرین نظرشون صحیح تر هستش، و له وجوه من الادله الاول قوله تعالی فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه الى اخر آیه، اول آیهشون به این آیه استناد کرده، آیه بعدی که ایشون آورده است همون آیه بفرمایید که نبأ هستش، ولی آیه اول رو همین آیه نفر قرار داده. بعدشون میگن که دلت هذه الآیه على وجوب الحذر على القوم عند انذار الطوائف لهم، وقتی انذار میکنن اونها رو مردم واجب است که اونها حذر بکنن و خودداری کنن، و هو يتحقق بانذار كل واحد من الطوائف، نتایجش که نکته ندارد برای ما من البین، اینم که باز رفت بحث ما ندارد. بله فوجوب الحظ عليهم بالانذار الواقع على الوجه الذي ذكرناه دليل على وجوب العمل بخبر الواحد. فإن قيل بله من اين علم وجوب الحظ وليس في الايه ما يدل عليه، فان امتناع حمل كلمه لعل على معناه الحقيقي باعتبار استحالته على الله تعالى يوجب المصير إلى أقرب المجازات إليه وهو مطلق طلب لا الإيجاب. إشكال چیه؟ إشكال این هستش که در آیه شریف دارد که فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لعل أداة ترجیه، لعل لعل یعنی ای کاش این اتفاقی بیفته. لعل خب ترجی یعنی رجاء داشتن، امید داشتن، درخواست داشتن، آرزو داشتن. اینا درباره خداوند قابل ذکر نیست. ترجی اگر معنای حقیقیش رو بخوایم بگیم این به خدا نمیچسبه. خدا نمیتونه اینطور، خدا اگر چیزی بخواد اذا اراد شیئا کن فیکون، تمام اینه که ترجی نده. ای کاش میشد اینطوری بشه، ای کاش نداره خدا، خدا ای کاش نداره. پس چه کار میکنیم؟ باید بیاییم اقرب المعانی یا اقرب المجازات، یه معنایی که نزدیکتر باشد بور در نظر بگیریم. آیون گفتن اقرب المعانی الی ترجی هو المطلوبیه. وقتی کسی میگوید لعل و ما نمیتونیم معنای ترجی رو در مورد او بگیم، بس مفهومش اینه این کار مطلوبه، یعنی انجامش داره، امر میکنه، داره میگه انجامش بدید. خب مستشکل میگه من عین علم وجوب الحذر، چرا شما میگید حذر واجبه؟ چرا میگید حذر واجبه؟ از میخوام اکثر باید واجب قرار، چرا میگید حذر واجبه؟ خب بگید مستحب. فان امتناع حمل کلمه لعل على معناها الحقيقي، این که شما نمیتونید لعل رو بر معنای حقیقیش حمل بکنید قبول، به اعتبار استحالته على الله تعالى، این مستحیل است برای خداوند. این یوجب المسير الى اقرب المجازات الیه و هو مطلق الطلب. مطلق طلب اقرب المجازات است لا ایجاب. مطلق طلب يشمل النادب والاستحقاق. قلت قد بينا فيما سبق انه لا معنى لجواز الحذر او ندبه، معنا ندارد که ما بگیم که حذر مستحب یا حذر جائز. لانه ان حصل المقتضی، ان حصل المقتضی له وجب و الا لم يحصل. حذر یعنی چی؟ یعنی اگر مخالفت کنید چوبتون میزنن، یعنی این خب چوبتون میزنم تو استحباب و جواز معنا نداره که. ایشون میگه ان حصل المقتضی له، اگر مقتضی داشت وجب، این واجب است. و الا لم يحصل، اگرم مقتضی نداشت اصلا حسن نداره. حد حد در جایی که چوب داره مطرحه، جایی که چوب نداره اصلا حد معنا نداره. درست است که ما به اقرب المجازات میخوایم چنگ بزنیم، اما بعد کلمه حد هم لحاظ کنیم که حد چی رو داره میگه. فطلبه دلیل على حسنه، همین که طلب کرده دلیل بر حسنش هست. ولا يحسن الا عند وجود المقتضی، از اون بر حسنی هم ندارد مگر در زمانی که مقتضی باشد. و حیث یوجد یجب، وقتی هم مقتضی بود پس واجب است، واجب است که این حذر انجام میشه. فطلب له لا يقع الا على وجه الايجاب، على ان ادعاء كون مطلق الطلب اقرب المجازات للايجاب في موضع النظر. تازه ما یه اشکال دیگه هم داریم و اون که میگیم از کجا شما میگید مطلق الطلب اقرب المجازات هست؟ نه خیر، طلب ایجابی اقرب المجازات هست. بعد مطلب دیگه میگن که بماند. حالا این از معالف، یه دو سه خط از رسائل بخوانیم. رسائل در مقصد ثانی که بحث درباره زنه در خبر واحد، ادله‌ای که از قرآن کریم ایشون ذکر می‌فرمایند. خب ایشون آیه نبأ رو بیان می‌کنن، بعد از آیه نبأ میرن سراغ آیه نفر. می‌فهمن و من جمله الآیات قوله تعالی فی سوره البراءه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه الى اخره، دلت على وجوب الحذر عند انذار المنذرين من دون اعتبار افاده خبرهم العلم لتواتر او قرینه. این آیه دلالت دارد در وجوب حذر در زمانی که منذرین آمدن انذار کردن، بدون اینکه ما بگیم معتبر است که خبر اونها مفید علم باشد، حالا به جهت تواتر باشد یا قرینه دیگه، نه. فیثبت وجوب العمل به خبر واحد، اینجا خبر واحد به این ثابت میشه. اما وجوب الحجر فمن وجهین، شما وجوب الحجر از کجا میفهمید؟ که از دو وجه. احدهما ان لفظه لعل، کلمه لعل بعد انسلاخها عن معنى ترجی، بعد از که ما معنای ترجی رو از اون گرفتیم، چون گفتیم که علی الله یستحیل، ظاهره فی کون مدخولها محبوبا للمتکلم، این ظهور داره که مدخول این لعله، لعلهم یحذرون، این حذر محبوب است برای متکلم. و اذا تحقق حسن الحذر ثبت وجوبه، وقتی که حسن حذر محقق شد وجوبش ثابت است. اون بیان صاحب معالم خودشون هم میگن، میگن اما لما ذکره فی المعالم، یا به همون بیانی که صاحب معالم فرموده است، من انه لا معنا لنتب الحذر، معنای برای مستحب بودن حذر نیست، از مع قیام المقتضی یجب و مع عدمه لا یحسن، اگر مقتضی داشت واجب میشد، اگر نه که اصلا حسن ندارد. و اما لأن رجحان العمل به خبر الواحد مستلزم لوجوبه بالاجماع المرکب، لأن كل من اجازه فقط اوجبه. این نقطه ایشون اضافه کرده، میفرمان که یا به همون جهتی که صاحب معالم فرموده، که نقطه لطیفی هم صاحب معالم خیلی قشنگ و خوب و زیبا بیان فرموده بودن، عرض مثلتون که یا به اون بیان یا با یه بیان فنی تری، با یه بیان فنی تری، و اون این که رجحان عمل به خبر واحد این مستلزم این است که این واجب باشد، منتها با کمک یک اجماع مرکبی. چطور؟ برای اینکه میگن هر کسی که اجازه داده است، چون بحث المجوزون دیگه، میدونید در بحث خارقه، هر کسی که جایز دانسته است عمل به ظن حاصل از خبر واحد را، این رو واجب هم کرده، فقط اوجبه، این رو واجب هم کرده. الثانی، این مطلب دوم، ان ظاهر الآیه وجوب الانذار، ظاهر آیه این است که میگه انذار واجبه. ببین آیه میگه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم، که برید انذار بخونید، انذار واجبه. خب ظاهر آیه اینه، لوقوعه غایه للنفر الواجب، غایه الواجبه واجبتون. وقتی نفر واجب شد، وقتی نفر واجب شد، غایات او هم واجب است. کسی از روستای خودشون، از شهر خودشون، از منطقه خودشون، از محل خودشون راه بیفته بیاد حوزه علمی مشغول تحصیل بشه، مشغول وارد شه، این قطعا به آیه فلولا نفر من کل فرقه عمل کرده، چون واجبه، واجبه ولو به نحو کفایی. اما درس نخونه، وارد حوزه بشه درس نخونه، خب این که غایت الواجبه واجبتون. غایت آمدن تو حوزه علمی چی بوده؟ خود ثبت نام تو حوزه علمی که بله بوده، این واجب بوده، اما غایتش این بوده که لیتفقهوا فی الدین، نه تفقه در دین بکنه، اما فقط برای خودش، ولی ینذروا قومهم نباشد، باز غایت الواجبه واجبتون. چون این طلبای ما همین یه آیه رو درست عمل بکنن کل مشکلات حل، تمام. اینقدر ما روی این آیه بحث داریم و اینقدر نکات این آیه بیرون میکشیم که یه جایی ما سخنرانی میکردیم بعضی گفتن قد افلط المصنف فی هذا المقام، که دیگه این دیگه خیلی زیاد شد دیگه، این هم مثلا که از این آیه بیرون میاد، خیلی بیش از اینها. تازه حالا این مقدار که ما به ذهنمون آمده و از تفاسیر و کلمات بزرگان استفاده کردیم، از روایات اینها استفاده شده، ولی به هر حال این اگر نفر واجب است، که واجب است طبق ظهور این آیه، خب غایت این نفر هم همون تفقه هست و انذار، حالا تفقهش به کنار، انذار محل بحث ما، فعلا انذار هستش. میفرمان ان ظاهر الآیه وجوب الانذار، چرا؟ لوقوعه غایه للنفر، کدوم نفر؟ النفر الواجب، نفری که خودش واجب است، به مقتضا کلمت لولا. میفرمان که فلولا نفره، چرا این اطلاق نمیفته؟ فاذا وجب الانذار افاد وجوب الحذر لوجهین، باز دوباره خود این هم وجوب حذر رو میرسونه، وقتی گفتیم انذار واجبه حذر هم واجبه. باز احدهما وقوعه غایه للواجب، باز خود این غایه برای واجب است. فا فإن الغاية المترتبة على فعل الواجب مما لا يرضى الآمر بالدفاعه. غايتی که مترتب میشه در یک فعل واجبی این از جمله اموری است که آمر شخص امر کننده این راضی نیست به منتفی شدن آن، سواء کان من الافعال المتعلقه بالتکلیف ام كما في قولك فلان. الثاني انه اذا وجب الانذار ثبت وجوب القبول و الا لغى الانذار. ادعای لغویت. مطلب دوم این است که اگر ما گفتیم که انذار واجب است، این قبول هم واجب است. چرا؟ چون اگر قبول رو واجب ندانیم لغویت انذار لازم میاد. میگه آقا تو به ما گفتی برو انذار کن، اما به اونا هم گفتی شما هم نمیخواد گوش بکنید، راحت باشید. خب ما سر کار اینجا اساسی که وقتی به من میگی برو بهشون بگو، به اونا هم باید گوش کن. شما وقتی منو میذاری مثلا به اون رئیس این اداره، همزمان که بهم میگی لازم است بر شما اعمال مدیریت، بر زیر دستان باید بگی لازم است بر شما اطاعت. دیگه نمیشه که این وری بگم لازم است مدیریت به شما آزاد بشید، خوش بشید، گوش نکنید به حرف بشید، یا دلتون خواست گوش کنید. این نمیشه که این لغویت لازم میاد. اینم بیانیم که اینجا در رسائل فرمودن. خب همین مطالب رو الان تو حلقه ثالثه هم شما میبینید. دادم میبینید که ما حلقه ثالثه میخوانیم، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، هم در معالم خواندیم، هم هستم که رسائل خواندیم، هم خون کفایه رو دیدیم، نرم رو دیدیم. میفرمایند که بخوانیم حالا و تقریب الاستدلال باشون تقریب توضیحات در ضمن اونا دادیم بر شما و تقریب الاستدلال به ها یتم من خلال الامور التالیه. اولا انها یعنی ان الآیه تدل على وجوب التحذر لوجوه. اولا آیه دلالت بر وجوب تحذر دارد لوجوه. احدها انه یعنی ان التحذر وقع مدخولا لعدات ترجی. فرمود لعلهم يحذرون الدالة على المطلوبیت فی مثل المقام، که عدات ترجی که دلالت دارد بر مطلوبیت در یه همچین جایی. توضیح بنویسید، توضیح که از این بیان صاحب معالم روشن شد. بنویسید لأن الترجی الحقیقی، لأن الترجی الحقیقی بالنسبت الى المتكلم في الآیه وهو الله تبارك وتعالى غير معقول. ولذا معرف اليد، معرف اليد عن الترجي الحقيقي، عن الترجي الحقيقي تصل النوبة إلى أقرب المعاني إليه، يا أقرب المجازات إليه، غير من كنا إلى أقرب المعاني إليه وهو المطلوبية. خیلی. پس فرمودن که انه وقع مدخولا لعدد ترجی الداله على المطلوبیت فی مثل المقام، فی مثل مقامش واضح شد چرا دیگه. و مطلوبیت التحذر، مطلوبیت التحذر مسابقتون لوجوبه. این مسابقتون رو بنویسید ای مستلزمتون و ملازمتون. این مسابق معنی که فلسفی که ما میگیم مسابق، منظور اون نیست، اشتباه نشه. یه جاهایی تو تعبیر شریعت این مسابق به کار رفته، مواظب باشید که این به معنای استلزام و تلازم، نه به معنای اون تسابقی که در فلسفه ما میگیم. مسابقتون لوجوبه. چرا؟ حالا چرا معنی وجوبه؟ باز ما در معالم و رسائل دیدیم چرا. حالا باز لأن الحذر إن كان له مبرر، اگر حذر داره مبرری باشد که اصلا چوبی در کار باشه، بنویسید یعنی احتمال العقاب. بله بله بله، ان کان له مبرر یعنی احتمال العقاب، یا میشه و هو احتمال العقاب فهو واجب. اگر مقتضی داشته باشه واجب، و الا لم یکن مطلوبا، اگر مقتضی نداشته باشه، مبرر نداشته باشه، اصلا مطلوب نیست. حتی به نحو الاستحباب، حتی به نحو الاستحباب. ثانی ها ان التحذر وقع غایتا للنفر الواجب. میخواید بعد للنفر بزنید، للنفر و تفقه و الانذار، چون ستاش ردیف به هم، درست اصلش مال نفر منتها ان التحذر وقع غایتا للنفر و تفقه و الانذار الواجب. در حقیقت اینجا واسطه خورده دیگه، خود تفقه انذار غایت نفرند، تحذر غایت اینها دیگه، ما این واسطه رو حذف کردن. و غایت الواجبه واجبه. ثالثها انه بدون افتراض وجوب التحذر یصبح الامر بالنفر والانذار لغوا، بدون اینکه ما این بیان صاحب رسائل بود، شیخ اعظم بود، بدون این فرض اینکه تحذر واجب است، امر به نفر و انذار لغو است. بنویسید لانه، لانه حين اذن، لانه حين اذن يجب على المنذر ان ينذر، يجب على المنذر ان ينذر، ولكن لا يجب على السامع ان يتحذر. هذا يعني ان ذاك الايجاب يا الايجاب المذكور لغو، ان ذاك الايجاب لغو. خب نکته بعدی که میخوان بفرمایند این هست که گاهی اوقات شما میگه تحذر در جایی میآید که اون خبر، اون انذار مفید علم باشد برای سامع. اگر چنین باشد، یعنی تحذری لازم و واجب باشد که مفید علم باشد برای خبر، خبر و انذار مفید علم باشه، قرینه حکمت ما میگوید که اگر این موضوع مد نظر گوینده بود باید میگفت، و حیث این که نگفته است و تبیین و بیان نکرده است، پس مراد او نبوده. از اینجا ما میفهمیم که وجوب تحذر جنبه اطلاق داره و این واجب است به نحو مطلق، اعم از این که مفید علم باشد اون اخبار و انذار یا نباشد. میفهمند ثانیاً مثلا چی دارد؟ انه ان التحذر واجب مطلقا، تحذر واجب است نه مطلق، سواء افاد الانذار العلم للسامع او لا، چه اینکه این انذار افاده بکند اون اخبار انذار، انذار و اخبار منظور در بحث ماست، اون انذار مفید علم برای سامع باشد یا نباشد. لان الوجوه المتقدمه لافادته تقتضی ثبوته كذلك، برای اینکه اون وجوهی که ذکر کردیم در بند قبلی، وجوهی که ذکر شد لافادته، لافادت وجوب التحذر لإفاده هاش بحد وجوب تحذر، برای إفاده وجوب تحذر تقتضی ثبوته، اقتضا دارن باز همون ثبوت ثبوت وجوب تحذر را. كذلك اي كتابتون ننمشه بيسن اي بنحو الاطلاق، بنحو المطلق. توضيحش هم بعدا تو منزل بنيسد كي چون اگر ميخواست متكلم شارع ميخواست كي مفيد علم بودن را شرط تحذر بداند بعد بیان میکرد، به حیث این که بیان نکرده اند با قرینه حکمت ما اطلاق کشف میکنیم. ثالثا که دیگه نتیجه این مطلب هست، ثالثا ان وجوب تحذر حتی مع عدم حصول العلم لدى السامع، این که بگیم این دیگه نتیجه این بنده قبلی هست، این که بگیم تحذر واجب است حتی در صورتی که علم برای سامع ایجاد نشود، مسابقون باز همون بحثه، مسابقون للحجیت شرعان، این مستلزم حجیت شرعی است. اذ لو لم یکن اخبار المنذر حجتا شرعان، اگر اخبار شخص انذار کننده شرعان حجت نباشد، لما وجب العمل به، عمل به اون انذار واجب نیست. الا فی حال حصول العلم من، مگر در حالتی که علم از آن بخواهد حاصل شود، که ما بیان کردیم که نه، این اطلاق دارد و فقط حالت شمول حالت افاده علم را شامل نمی شود، بلکه اعم از آن می باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. الان طبق کتاب درس چندم ما رسیدیم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب آیه شریفه نفر رو مطرح فرمودند. برای استدلال به این آیه سه امر مطرح شد. امر اول این بود که آیه دلالت دارد بر وجوب تحذر. امر دوم این بود که تحذر مطلقاً واجب است، نه فقط در جایی که در سامع علم حاصل شود، نه بلان که علمم حاصل نشه تحذر واجبه. امر سوم این است که وقتی که ما گفتیم که تحذر واجب است حتی در صورتی که علم در نزد سامع ایجاد نشود، این مستلزم حجیت شرعی است. چرا؟ چون در حقیقت داریم، چون غیر از علم که لیس حجتون به ذاته، حالا طبق معنا لیس حجتون به ذاته غیر از علم، پس آمده از امر غیر علمی را، یه امری که علم نیست را حجت دانسته، یعنی گفته تحذر لازمه نسبت به او، این خودش معنای جعل حجیت است، معنای جعل حجیت. این سه بیانی که سه مطلبی که یکی پس از دیگری بیان شد و در حقیقت استدلال رو کامل کرد، که آخریش هم امر ثالث بود که اون ملازمه بود که استفاده شد و ما رو رسوند به حجیت شرعیه برای خبر واحد. اما مناقشاتی شده است در هم امر اول، هم ثانی، هم ثالث. خود امر اول خودش سه وجه داشت، سه پله در خودش داشت. مناقشه که شده در همون سه وجهش هم مناقشه شده است و مناقشه مطرح شده. در حقیقت اگر بخوایم مجموعاً بخوایم بگیم، مجموعاً پنج مناقشه اینجا، یعنی پنج سطح از مناقشه رو ما داریم. سه تا مناقشه مربوط به سه پله امر اول، دو تا هم که در امر ثانی و ثالث. پله‌ای ها نه دیگه، ما باید هر امری رو بتونیم به شکل کامل باید رد بکنیم و کنار بذاریم. هر امری رو به شکل کامل کنار بذاریم، ولیکن اگر حتی یکی از این امور از ساقط بشن، اون در وجه اول ستایش باید با هم دیگه ساقط بشه تا اینکه اون امر اول ساقط بشه. در اون امر اول هر سه وجهش باید ساقط بشه، اما در اون سه امر بعد، اما در اون سه امر به شکل کلی نه، یکیش هم که ساقط بشه کل استدلال فرو میزه. بله. اما مناقشه‌ای در امر اول،
با اون سه وجهی که داشت. اول بریم سراغ وجه اولش. وجه اولش چی بود؟ این بود که مدخول عدات ترجی در آیه شریفه این دلالت بر مطلوبیت دارد. در حقیقت پیش‌فرض این است که مدخول لعل این دلالت بر ترجی دارد، دلالت بر ترجی دارد، این در جایگاه ترجی است و چون ترجی حقیقی نسبت به ذات باری تعالی مستحیل است، پس بریم سراغ اقرب المجازات یا اقرب المعانی الى ترجی و هو المطلوبیه، به همون بیانی که از صاحب معالم نقل کردیم براتون و در حلقه ثالثه هم بود. محقق اصفهانی علیه الرحمه اشکال فرمودن، مناقشه فرمودن در این بیان. مناقشه ایشون این هستش که چه کسی به شما گفته است که مدخول عدات این در جایگاه ترجی است؟ نخیر، اینطور نیست. عدات چیزی که به ما میگوید، دلالتی که دارد این است که مدخول من، یعنی مدخول عدات، مدخول لعله، این مترقب الحصول است، نه اینکه ترجی وجود دارد. ناخیر، ترجی وقتی گفتیم ممکن است که شما ذهنتون سریعا برد به همون مثلا حالا مطلوبیت، این که طرف این رو میخواسته، ترجی رجاء داشته، امید داشته که این اتفاق بیفته و بعدم ذهنتون برد به حسن اون مطلب و مطلوبیتش. در صورتی که اینطور نیست، مدخول عداد یا امر مترقب الحصول است، ممکن است اصلا مطلوبیتی هم نداشته باشد، یعنی گوینده از لعله استفاده بکند ولیکن هیچ مطلوبیت هم براش نداشته باشه. میگیم مگر میشد؟ میگن بله. مثال از قرآن کریم داریم، سوره هود آیه 12، فلعلک تارکن بعض ما یوحا الیک. خب این خوشحال است از این که این میخواد بعض ما انزل الله رو ترک بکند، بعض ما یوحا الیه رو ترک بکند، خوشحال از این موضوع، این مطلوبشه؟ نه، لکن بعض لعله آمده. یا در دعای امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه سومالی، حضرت فرمودن لعلک، عرض کردن خدمت خداوند، عرضه داشتن پروردگارا لعلک عن بابک ترتنی. خب امام سجاد خیلی خوشحال است و مطلوب بلاش که مثلا فرض فهم که امید دارد به این که خدا او رو از باب خودش طرد بکنه. نه، این اصلا مطلوب نیست، لکن مترقب الحصوله. یعنی امام در مقام این بیان این نکته است که ما بندگان در اثر گناهانی که میکنیم، در اثر خطاهایی که داریم، در اثر لغزشهایی که داریم، در اثر بالاخره عصیانهایی که انجام میدهیم، توقع می رود که ما از باب درگاه الهی، ما از درگاه الهی طرد شویم، از آستان الهی طرد شویم، خدا ما رو طرد بکنه. این امریست که ترقبش میره، این امریست که ما این سازمان امور غیر مترقبه بفهم پیش بینی نشده، امور پیش بینی نشده، عرض نظرتون که بالاخره مترقب، امر مترقب یعنی امری که پیش بینی شده است، یعنی پیش بینی میشه، یعنی این انتظار می رود که همچه چیزی رخ بده، طبیعی است، یعنی با این مقدمات به این نتیجه. اما این که مطلوب ما اینه، مطلوب نیست، مطلوب نیست، لکن با این مقدمات، این ذل مقدمه میاد به شکل طبیعی دنبالش میاد، انتظار می رود که این بیاد. خب پس این مناقشه در اون امر که محقق اصفهانی علیه الرحمه مناقشه فرد. مناقشه دومی که شهید صدر علیه الرحمه بیان می فرماید این هست، شما، یعنی مناقشه دوم، منظورم در مناقشه در وجه دوم هست، در وجه دوم فرمودید ان التحذر وقع غایتا للنفر الواجب و غایت الواجب واجبتون. در حقیقت شما آمدید یک قیاس اقترانی شکل اول اینجا
بیان کردید.
صغرا چیز؟ صغرا این است که همین که فرمودید التحذر وقع غایتا للانذار الواجب، حالا للنفر الواجب در قانون للانذار الواجب. خب این صغرا. کبرا چیز؟ و کل ما وقع غایتا للواجب فهو واجب، کل ما وقع غایتا للواجب فهو واجب، این کبرا. نتیجه هم این است که فالتحذر واجب. شهید صدر در این کبرا اشکال میکنه. اشکالشون چیست به این کبرا؟ این کل ما وقع غایتا للواجب فهو واجب. میگن ما این کلیت کبرا رو قبول نداریم. اینطور نیست که هر چیزی غایت واجب بود واجب باشد. لعل امری غایت یک واجبی هست، اما شارع مقدس اون غایت رو واجب نمی کنه. با این که آمده از این مقدمه را واجب کرده، آمده بابی از ابواب اون عدم اون غایت رو بسته. اون غایت برای اینکه محقق نشود ابواب عدمی دارد، ابواب عدمی دارد. این آمده یک بابی از ابواب او رو بسته با واجب کردن این مقدمه. اما یا ابواب دیگر هم میخواد ببنده؟ نه، نمیخواد ابواب دیگر ببنده. شاید محظوراتی هست، شاید یه مصالحی هست، اصلا شاید خواسته انسان مختار باشد، اختیار داشته باشه، راه‌های مختلف در اختیارش باشه و بعد انتخاب بکنه ما شاکرن و ما کفورا باشد. یا نه، گاهی اوقات یک عسر و حرج لازم میاد. اگر میخواد همه ابواب رو ببنده و ما رو یه جوری مسیرمون ببنده که به اون غایت برسیم، نه، خواسته ما خودمون به شکل طبیعی اون غایت رو بهش برسیم. البته مقتضی موجوده، این که اون امر محبوبه، بله محبوب، این که اون امر محبوبه، محبوب، بله درست. اما آیا مانع هم نیست؟ ممکنه مانع باشه، ممکنه مانع وجود داشته باشه، موانعی تر راه باشه، مثل همون محظور مشقت و امثال ذلک. لذا پس ما این کلیت رو قبول نداریم که هر جا، بله به نحو موجب جزئی میشه قبول کرده، اما که بگیم کلیست، هر جا امری واجب بود غایته واجبون ایضا. از کجا؟ از کجا؟ نه، لعل اینطور نباشد و لعل مترک بول حصول بود عرض محضرتون که. و مثال هم دارد، در شرعیات هم مثال دارد که گاهی اوقات یه امری رو خداوند واجب میکنه برای دستیابی به یه غایتی، لکن غایت اون واجب نیست. اگر مانعی رخ داد و اون غایت حاصل نشد، شارع دیگه ما رو عقاب نمیکنه. بله این کار رو بر ما واجب کرد برای اینکه ما به یه غایتی برسیم. خوبم بود ما میرسیدیم، خوبم بود میرسیدیم، اما ما مقتضیش بود، اما مانعی بروز کرد، یه مانع دیگری بروز کرد و به خاطر اون مانع ما نتونستیم به غایت برسیم. آیا شارع ما رو عذاب میکنه، عقاب میکنه؟ نه اینطور نیست، عقاب نمیکنه. میگه بله خوب بود اگر به اون غایت میرسید، ولی شما به تکلیف خودتون عمل کردید، اون مقدار برای شما واجب بود و انجام دادید. اینکه به غایت نرسید چون موانع دیگری در سر راه بود، مثلا مشقتی پیش میامد، عسر و حرج پیش میامد، مسئله. پس اینم مناقشه در وجه دوم از امر. اما مناقشه در وجه سوم، وجه سوم چی بود؟ وجه سوم این بود که انه بدون افتراض وجوب التحذر یصبح الامر بالنفر والانذار لغوا، لغویت لازم می آمد. این که به یه عده شارع مقدس امر کند به نفر و انذار، از اون طرف حجیت قرار نداده باشد برای کلام اونها، یعنی سامعین رو ملزم نکرده باشد، نکرده باشد به اینکه حرف منذر رو قبول بکنن و گوش بکنن، بگیم اینجا لغویت لازم. آیه صد می‌فرمایند که نه، لغویت لازم نمیاد، لغویت لازم نمیاد. بالاخره عرض محضرتون که در یک جایی ما سه نفر چهار نفر رو میذاریم به اون مأمور، میگیم اینجا وایسی بین مردم شربت پخش بکنید. از اون وقت نمیگیم مردم مجبور کنیم که یالا باید حتما شربت اینا رو بخورید، نه، شربت پخش بکنید، هر کس دلش خواست بیاد بخوره، هر کس نخواست نخوره. دقیقا به هرچه عرض میکنم و این کار لغوم نیست. شاید بگی خب اگه هیچ کس نمیاد بخوره، نه لغو نیست. چرا؟ چون عملا ما ببینیم که بسیار از مردم میان و شرایط میخورن، یه عده شرایط نمیخورن، یا لاغل نصف نصف، یا لاغل یه بخش از مردم شربت رو میگیرن و میخورن. شما میدونید بخش از ترافیک خیابونها در ایام مثلا همین که خاص مثل اعیاد یا امثال ذلک یا وفیات و اینها، به خاطر همین صلواتی هایی که کتابون داده میشه، این رو حالا اونایی که مثلا میگن ما مریض داشتیم یا مشکل اورژانسی چیزه، اونا خب جای خودش محفوظ که خب اون هست، مثلا بند تجربه دیگه ای دارم، چون بسیاری از اوقات در این روزهای خاص بنده منبر داشتم جای مختلفی، بعد میخواستم برم به منبرم برسم پشت این صلواتی ها گیر کردم، اونجا این نیزه ها جواب بس چرا نمیاد، نه مثلا مجلس الان آماده شده، بس برنامه قبلی تمام شده، الان وقت شماست، آقا من پشت صلواتی ام هستم که میگن حتما باید مردم صلواتی رو مصرف بکن. بگذارید. بعد در لبنان در قسمت مسیحی نشین یه زیارتگاهی بود مرد مسیحی ها و یه مجسمه حضرت مریم بود و اینها، بعد اونجا یه برگه هایی رو پخش میکردن برای تبلیغ که افراد بیان از اونجا دیدن بکنن، وقت توضیحات نوشته بود در مورد این مکان، در مورد این مجسمه، از کوهی در واقع بالا میرفتن نمیشتن به اون مجسمه، از اینطور درست میکنن مسیحی ها خاصیت دارن. بعد اون مواردش هم نوشته بود که چه ویژگی اینجا هست، از اون این که مثلا اینجا پذیرایی با چای انجام میشه به شکل رایگان، حالا اولش یه ورودی داشت، خب پذیرای چای رایگان هم داشت. وقت این رو به دلیل اینکه ایرانی ها زیاد رفته بودن تو این سالها به عنوان توریست اونجا، به فارسی هم ترجمه کرده بودن، به چند زبان ترجمه شده بود از جمله به فارسی، بعد نشون چای صلواتی مسیحیان چای صلواتی، گفتم اون ایرانی که برای اینو ترجمه کرده یا خیلی عوام بوده یا زرنگ بوده، از دستگاه مسیحیت استفاده شده برای تبلیغ صلوات، چای صلواتی، چای مجانی و رایگان شده چای صلواتی، نشد که بعد چای صلواتی هم موجودی باشه، چای بخواهی صلوات هم مفرسی، اومدی از این معبد مسیحی ها مثلا دیدار کردی یا مثلا مجلس رسم ایامی بلخل از محضرت این که برها این صلواتی تا کجا پیش رفته، تا قلب دنیای مسیحیت و اونجا هم امور صلواتی وجود داره. بگذاریم عرض کنم که برحال اینم اینطور هستش، لعل بعض السامعین براشون علم ایجاد بشه از همون انذار. خب علم منجزه تکلیف هست، همون هم کفایت میکنه و عمل میکنه، میگیم خود بس لغویت لازم نیامد، چون کسی که انذار میکنه قایقات کیفیت بیانش، قایقات نوع شخصیتش، قایقات خیلی امور داره که سامع قطع پیدا بکنه، دخالت پیدا میکنه. و بعدن هم در مناقشه در امر ثانی هم یه موردی رو اشاره خواهیم کرد و مسائل از این قبیل، یا این که نه فقط این منظر که نیستش، که قرائن دیگری هم بوده، اشخاص دیگری هم آمدن گفتن. اصلا همین تواتر چطور ساخته میشه؟ یه عده‌ای باید یه آحادی باید باشن بیان خبر بدن که تواتر حاصل بشه. خود این شخص به خودی خود بیگه حجیتی ندارد، میگه من چه فایده دارم خبر بدم، چه ثمره‌ای دارد بر اخبار من وقتی علم حاصل نمیشه و حجتم که نیست. نه، تو برو خبر بده، تو فقط تنها که نیستی، که نفر دومی هم هست، نفر سومی هم هست، 5 نفر هم قبل از شما بودن، 6 نفر بعد از شما هستن، در مجموع تواتر حاصل میشه و اون علم حاصل میشه. پس ببینید که این لغویت لازم نمیاد، گاهی اوقات میشود که خود همین انذار خودش مثمر ثمراتی است به زمینه با امور دیگر. بخوانیم این چند خط رو. وقد یناقش، اینجا بودیم دیگه، وقد یناقش فی الامر الاول، درست هم وقد یناقش فی الامر الاول به وجوه الثلاثه، که وقت مناقشه میشه در امر اول با سه وجهش،
وذلك بالاعتراض على اول تلك الوجوه. اولا اعتراض شد به وجه اول بنویسید و المعترضه هو المحقق الاصفهانی که بأن الادات، حالا مناقشه چیست؟ بأن الادات مفادها وقوع مدخولها موقع ترقب للترجی. محقق اصفهانی در نهایت الدرایه که شرح بند کفایه است اونجا ایشون این مطلب رو فرمودن، جلد سوم صفحه 232 233 اونجا جلسه. اونجا فرمودن که این ادات که اینجا آمده مفادش این است که مدخول او واقع شده است در جایگاه ترقب، یعنی مترقب الحصول است، لترجی، نه اینکه امید می رود انجام شه. ولدا قد یکون مدخولها مرغوبن عنه، گاهی اوقات مدخولش مرغوبن فیه نیست بلکه مرغوبن عنه، مبغوزه، غیر مطلوبه. کما فی قوله علیه السلام لعلک عن بابک ترتنی، یا اون آیه شریفی که مثال داریم، حالا باز مثال هم هست تو خود همین دعا، دعای ابو حمزه هم باز هم دارد عبارت اینطوری. بله، ول اعتراض علی ثانی تلک الوجوه، حالا اعتراض به وجه دوم نیست. و هو المناقشه فی کلیت الکبرا، و هو المناقشه تو فی کلیت خدا هم بنیسم. بأن غایت الواجب لیست دائما واجبه، کی گفته که غایت واجب همیشه واجبه؟ و این کانت محبوبتن حتما، این و این کانت محبوبتن حتما بالاش بنویسید مقتضی موجود است، مقتضی موجود است، ولكن ليس من الضروري ان يتصدى المولى لايجابها، ضرورتی ندارد که مولا بخواد متصدی ایجاب غایت هم بشود. بل قد يقتصر في المقام في مقام الطلب على تقريب المكلف نحو الغايه، بلکه گاهی اوقات مولا اکتفا میکند در مقام درخواست و طلب بر اینکه صرفا مکلف رو به سوی غایت نزدیک بکنه. و صد على تقريب المكلف نحو الغايه، و علا صد در واقع و صد بابن من ابواب عدمه ها، و این که یک بابی از ابواب عدم غایت رو میبندد، یکی از اموری که منجر میشده به عدم غایت این رو جلوشو گرفته. خب و ذالک عند وجود محذور مانع، بنویسید وجود مانع دیگه، واضح هست البته به قرینه مقتضی موجود است، مانع هم موجود است، مانع محدود نیست. و ذالک عند وجود محذور مانع عن تکلیف بها، گاهی اوقات یک محذوری وجود دارد که این مانع است از تکلیف به غایت. و صد کل ابواب عدمه ها، این صد باز مجرور بخوانید، مانع عن تکلیف بها و عن صد کل ابواب عدمه ها، نمیتوند همه راهاشو ببنده، که محذور المشقه و غیره و غیر هذا المحذور، محذوراتی که ممکن است وجود داشته باشد. والاعتراض على الثاني على ثالث تلك الوجوه، اعتراض به وجه سوم از امر اول، اون بحث لغویت بود. بأن الامر بالنفر والانذار ليس لغوا مع عدم الحجيه التعبديه، اینکه شارع امر کنند به نفر و انذار این لغو نیست با وجود که حجت تعبدی نباشد. چرا؟ لأنه کثیرا ما یؤدی علی علم الصامت، بسیاری از این اوقات این انذار منجر به علم صامت می شود. فیکون منجزا، یعنی فیکون الانذار منجزا، در این صورت هم که منجز است. ولما کان المنذر یحتمل دائما ترتب العلم علی انذاره، و از اونجایی که منذر همیشه احتمال میدهد که ممکن است علم بر انذار او مترتب بشد، بسیار از اوقات همینطوره. خود ما که منبر میریم این تجربه شخصیمون هست، وقتی بحثی رو آماده میکنیم یه سری نکات رو تذکر میدیم، همیشه این رو احتمال میدیم که لااقل بخشی از شنونده های ما این حرف رو بپذیرن و تحت تاثیر این حرف قرار بگیرن. اگر این احتمال نباشه خیلی مشکله. باز اینم تجربهشو داشتیم و داشتید احتمالاً بوده، برای همه دینا تجربه مشترک طلبات. گاهی اوقات شده در یک جای خاصی ما رفتیم برای سخنرانی، فضای خاصی بود، احتمال اصلا نمی‌دیدیم که کسی رو تحت تاثیر ما قرار بگیره، به دلایل، به جهات. می‌خندید. تجربه کردیم با امون از تجربه. نه گاهی خود چه دیگه؟ گاهی انسان میشه یه جایی بینه که یه جوریست، یا بحثش یه جوریست، یا فضای یه جوریست، یا مستمع یه جوریست. اصلا گاهی خود اونقدر فرمالیت هست مثلا. نه یه جلسه خیلی فرمالیت سوریه. فقط خواستن خال نبودن عریضه روحانی هم دعوت کرده باشن این جلسه. اصلا پس دیگه گاهی خود اصلا میبینه. بله، اما علال عموم اینطور نیست. علال عموم کیفیت خود بحث ما متفاوت میشه. یعنی اونجایی که احساس میکنیم که اثر دارد یه جور دیگه با دلسوزی و احساس و با مثلا مطلب آماده میکنه، اونجایی که نه احساسش این نیست، خب مثلا احساس فقط که خب چه ثمره مترتبه برای بحث ما اینجا، چه خاصیتی داره. بگذاریم. ولما کان المنذر یحتمل دائما ترتب العلم على انذاره، از اونجایی که منذر احتمال میداد همیشه و همواره که علم مترتب شود بر انذار او، او مصاحبت انذارهی فی حصول العلم، یا اینکه انذار او مشارکت دارد در حصول علم، به هم بیانی که عرض شد مثلا، ولو لغیر السامع المباشر، یا اینکه نه حتی سامع مستقیم او، شنونده مستقیم او هم علم براش حاصل نمیشه، باز این میره به شخص دیگری میگه که اون شخص دیگر به جهات قرائنی که در نزد او موجود هست، یا جهات دیگری براش هستش، یا افراد دیگری هم به او خبر دادن، برای اون شخص مثلا بعدی علم حاصل میشه. فمن المعقول امره بالانذار مطلقا، اونجا فرمان این لغویت لازم میاد؟ ایشون نه لغویت لازم نمیاد. بعد ایشون میفرمان که شهید صدر علیه الرحمه یه استدراکی میکنن، و استدراکشون چیست؟ استدراکشون اشکال است به اون مناقشه اولایی که محقق اصفهانی مطرح کرده بود. حالا محقق اصفهانی من نخواهی چیزی هم گفت مناقشه میکنن درش، میگن نه اونم ما قبول نداریم. البته گفت مخفی نماند که در درس خارجشون، در تقرات خارجشون، شهید صد همون مناقشه محق اصفهانی رو هم با یه تطمیمی پذیرفتن، منطقه میگن به این شکل محق اصفهانی گفته قبول نداریم، باید تکمیل بشه، تطمیم بشه، بعد از اون که اصلاح شد اون موقع بله اون رو حق بشه پس بود. لیکن حالا در حد حلقه ثالثه فعلا میفرمند که ما مناقشه محق اصفهانی قبول نداریم. و اون چیز این که شما میفرمایید که لعل دلالت بر ترقب الحصول دارد و نه مطلوبیت، ما اینو قبول نداریم. بله ترقب الحصول درسته، ترقب الحصول قبول داریم، اما این که دلالت بر مطلوبیت نداشته باشد اینو قبول نداریم. البته ابتداعا عبارت ایشون مطلقه، اون اطلاقش درست نیست، بعدن اصلاحش میکنن، آیست اصلاح میکنه و تأکید میکنه که فل مقام در این آیه قبول نداریم که دلالت بر مطلوبیت نداشته باشد. در این آیه سیاقش به نوعی است که مطلوبیت رو ما ازش استفاده میکنیم. اون ترقب الحصولی که شما میفرمایید، ترقب الحصول طبق همون مثال هم که زده شد که درستم بود، مثال ها اون سازگاری دارد هم با امر مطلوب هم با امر مبعوض، برای امری که انتظار میره واقع بشود، یا این اتفاق میفته، میگه تو خوشحالی؟ میگه نه خوشحال نیستم، ولی بالاخره مقدمات این است که ما به این نتیجه خواهیم رسید تو این قصه. گاهی قدم نه، امریست که انتظار وقوعش میره و هم خوشحالن. انتظار وقوع و انتظار وقوع یک بلا و انتظار وقوع یک مصیبتی است، گاهی وقت انتظار وقوع یک حادثه خیری است، هر دو انتظار وقوعه. خب پس این با هر دو سازگاری دارد. از کجا بفهمیم که در این جمله خاص این از کدام قبیل است؟ دیگه باید بریم سراغ سیاق، بریم سراغ بافت معنایی. بافت معنایی رو نگاه میکنیم و میفهمیم، و در این آیه بافت معنایی به نوعی است که نشان میدهد که این امر مطلوبه. وقتی دارد میگد که اینا برن تفقه بکنن، برگردن، انذار بکنن، مسخرات یعنی چی؟ یعنی تحذر رو میخواد، این تحذر رو میخواد که اینا تحت تاثیر این انذار قرار بگیرن. این نه اینکه بگه نه نه اصلا مطلوب هم نیست شما این تحذر پیدا نکنید، این حقیقتا دور از ذهن. و هذه المناقشه اذا تمت جزئیا فلا تتم کلیا، این مناقشه اگر به نحو جزئی تمام باشد به نحو کلی تمام نیست. لأن دلالة كلمة لعل على المطلوبيه غير قابلة للإنكار، این که کلمه لعل دلالت دارد به مطلوبیت، این قابل انکار نیست. بعد للإنكار یه هنا اضافه کنید یا فی المقام هنا، حالا هر کدوم اضافه کنید. و کون مفادها الترقبه و این کار صحیحه، و اینکه مفاد لعله ترقبه است، اگرچه این کلام صحیحیه، ولیکن کونه ترقب المحبوب او ترقب المخوف، کونه یعنی کونه هذا ترقب، اینکه این ترقب ترقب محبوب باشد یا ترقب مخوف باشد، یتعین بسیار از طریق بافت معنایی متعین و مشخص می شود. ولا شک فی تعین السیاق فی المقام للاول، می فرمان در مقام در این بحث ما شکی نیست در اینکه سیاق اولی را یعنی ترقب المحبوب را تعیین. خب این امر اول، امر اول رو ایشون در مجموع با این استدراکی که در انتها انجام میدن کاملا رد نمی کنن، عرض کردم در بحث خارجشون کاملا رد می کنن، اما در اینجا کاملا رد نمی کنن و یه مقداری مطلب همچنین مردد باقی می ماند که آیا بالاخره رد شد یا رد نشد، اما میگن اهمیتی نداره. حالا بر فرض مثال شما این مناقشه در امر اول نپذیرید، ما مناقشه در امر دوم و امر سوم هم داریم. امر دوم چی بود؟ امر دوم این بود که فرمودن که تحذر مطلقاً واجب است، چه این انذار علم برای سامع ایجاد بکند چه علم ایجاد نکند، در هر صورت این واجب است. خب ایشون در مناقشه که در امر ثانی دارن ایشون استدلال بیان میکنن این نکته رو که ما قبول نداریم که مطلق وجوب تحذر حتی در حالتی که سامع علم پیدا نکند هم از این آیه شریفه استفاده می شود. چرا؟ دو وجه میارن برای استدلالشون در این مناقشه. نکته نخست، نکته اول نکته است که به نوعی در بحث قبلی هم بود، در همون بحث لغویت که مطرح شد به نوعی این نکته هم بهش اشاره شد، و اون این که اساساً این آیه شریفه که آمده است این ربطی به وجوب انذار نداره. عرض محضرتون که عذر بخوام، این آیه هیچ ربطی به وجوب تحذر ندارد، اصلاح بکنم، پس آیه شریفه هیچ ربطی به وجوب تحذر ندارد، بلکه این آیه آمده فقط وجوب انذار رو بیان بکنه، بگه انذار لازمه و واجبه، این رو دارد بیان میکند. قبل از اینکه این نکته رو عرض بکنیم یک تذکری بدیم که قبلا هم تو بحثامون داشتیم باز بیان میکنیم مجددا. قبلا هم گفتیم احتیاط در سه مقام متصور است. یک، الاحتیاط فی مقام تشریع. دو، الاحتیاط فی مقام الافتاء. سه، الاحتیاط فی مقام تطبیق و العمل فی مقام الامتثال. پس احتیاط گاهی تشریعن هست، گاهی افتاءن هست، گاهی امتثالن. در مقام امتثال که واضح است
بنده میخواد انجام بده، مکلف میخواد انجام بده. در مقام افتا اونجایی است که مفتی، فتوا دهنده، مرجع تقلید و مجتهد، او نمیتواند به فتوای روشنی برسه، ادله مختلفی وجود دارد. از اون برم چون به دلیل وجود برخی از ادله که حالا تام نیستن اما به هر حال لها قسط من الثمن، دارای ارزشی هستن، ناچار میشد فتوای به احتیاط بده. اما یه احتیاط قبل از اینها و بالاتر از اینها هم به نوعی میشه گفت داریم و اون احتیاط در مقام تشریع است. در چه زمانی؟ در زمانی که شارع مشرع نمیتواند یک ضابطه کلیهی بیان بکند برای یک مسئلهی و از این طرف میبینند اگر بخواد کلن رها بکنه خب مصالح زیادی از دست میره، لذا میاد موضوعی رو مطرح میکند تا هر موردی که شد و تونست و تطبیق پیدا کرد لااقل از اون بهره‌مند بشه. مثل همون شربت دادن میمونه توی اون مسیر. بالاخره ما میدونیم که یه عده‌ای هستن که مثلا توی مسیر پیاده روی دارن از نجف به کربلا میرن، یه عده تشنه میشن، یه عده آب نیاز دارن، یه عده مثلا غذا نیاز دارن، یه عده هم نیاز ندارن، خودشون همراهشون هست. یا حالا مثلا بعضی که اصلا میگن ما هی آب بخوریم، شراب بخوریم، چای بخوریم، نیاز به بالاخره گفت که انتو عدو الامانات الا اهلها، باید این امانت رو پس بدیم. کجا پس بدیم؟ جاش پیش گیر نمیاد، اهلش هم معلوم نیست که از ما پس بگیرن، مشکل میشه پیش میاد و هی باید بریم دستشویی و اونم نجسکاری و جای درست نیست و فلان. منظور حالا میخوام عرض بکنم که شاید یه دسته نخوان، یه دسته خوششون نیاد، یه دسته جهات دیگه ای باشه، مثلا در طول این سفر روزه باشن مثلا حالا مثلا محضور داشته باشن، چه میدونم بیماری داشته باشن. عرض کنم که اما به هر حال ما ناچاریم اینو عرضه بکنیم، بله، هر کس که تطابق پیدا کرد ویژگی های شخصیش و خواسته هاش با این شربت خیلی خوب استفاده میکنه، کسی نخواست. در اینجا هم شارع مقدس ناچار است انذار رو واجب بکنه، احتیاط در مقام تشریع. میگه آقا برید انذار بکنید، چرا؟ چون به هر حال بخشی از سامعین از کلام شما براشون علم حاصل میشه. اگر شما انذار نکنید چون بگید به هر حال یه عده‌ای از سامعین که علم براشون حاصل نمیشه، وقتی علم حاصل نشد پس حجت نیست، پس وقتی حجتم نبود لغو ثمره‌ای ندارد، اگر بخوایم انذار رو با این بهانه کنار بذاریم، اون عده از سامعین که میتونست براشون علم حاصل بشه و میتونست هدایت بشه، اونا رو در واقع ما ضایعشون کردیم، اونا رو نادیده گرفتیم. این در مقام تشریع میاد یک احتیاطی انجام میده تا چیکار بکنه؟ انذار واجب بشه، لااقل بخشی از سامعین که میتونن بهره مند بشن از این انذار، پس لااقل ما اونها رو عرض کنم که بتوانیم پوشش بدیم و اونها رو بهشون یه خدمتی رسانده باشیم. الان تو بحث لغویت داشتیم اینو. آها، باید سابقا داشتیم قبلا گفته بودیم. بله، هر محضرش اون کالا حضور ذهن ندارم، اما قبلا شالا بشه مراجعه کرد یا فکر کرد مراجعه به ذهن کرد پیدا میشه. پس این یک مورد که گاهی اوقات این طور هست که مولا میاد انذار رو واجب میکنه، یا بگیم اساسا انذار در همه حالت واجب است و لازم است، اما تحذر نه، این رو واجب نمیکنه. میگه آقا هر کس که براش علم حاصل شد ما عرضه میکنیم، مثل آقا ما پیشنهاد میدیم. گفت پیشنهاد؟ ما پیشنهاد میدیم، هر کس که تمایل داشت میتونه استفاده بکنه، کسی هم نخواست نکنه، ما که کسی مجبور نکردیم، هر کس براش علم حاصل شد استفاده بکنه، ولی ما عرضه میکنیم، ما اینو عرضه میکنیم. کسی خواست، یعنی کسی علم براش حاصل شد عمل میکنه، کسی علم حاصل نشد. این یک وجه. وجه دوم، یک نکته دیگری است که در این آیه مطرح شده و اون نستش که ادعایی مطرح شده است مبنی بر این که اساساً
شما فرمودید که اگر شارع مقدس، اگر خداوند، اگر گوینده و متکلم نظرش این بود که تحذر فقط برای کسانی واجب است که علم برای اونها حاصل بشود، ولی این قید رو نیاورده باشه، خب این که قرینه حکمت رو رد میکند دیگه. حیث این که چنین قیدی رو نیاورده است، کشف میکنیم از تکشف به انهو لا یوریدو ما لا یقولهو لا یوریدو ما لم یقولهو لا یوریدو یا ما اراده، هر نظرتون که اینم قرینه حکمت. شما آمدید به این وسیله اطلاق رو استفاده کردید، نه این اشتباهه. از قضا ما قرینه ای در خود آیه داریم که همین قرینه نشان میدهد که این هر نوع انذاری منظور نیست، یک انذار خاصی منظوره. میگیم چطور؟ میگه در این آیه انذار عن تفقهن را مطرح کرده است. میگه یه عده‌ای برن نفر بکنن، هجرت بکنن، برن در حوزه علمی قم مشغول به تحصیل بشن، بعد لیتفقه فی الدین ولینذروا قومهم. این لینذروا یا عن تفقهنه، نه همطوری لینذروا. خیلی ها انذار میکنن، من کجا پیش خودشون بیا، من اینطور شما میکنم که در اینطور من اینطور فکر میکنم، خیلی من اینطور میکنم، خب شما فکر میکنم چست بگذارید در حد ریاست جمهوری باید جواب شو بدیم دیگه. بله نمیخوایم دیگه، اونقدر حتش بالا نموده که دیگه در حد ریاست جمهوری جواب شو بدیم. بگذاریم عرض منظرتون که به هر حال من اینطور فکر میکنم، من نظرم اینه. خیلی انا هستن منظرینی که در جامعه هستن که از پیش خودشون میبافن و میگن و استحسانات خود ذوقیات خودشونو به نام دین هم حتی مطرح میکنن. نه، لیندروی بعد از لیتفقهوه. پس این انذار عن تفقهن هست و مبتنی بر تفقه هست. حذری هم که مطلوبه، حذر متناسب با اینه، حذر متناسب با این هست. خب پس نه هر نوع حذری، نه هر نوع حذری. لذا اگر سامع آمد شک کرد که آیا این انذار انذار عن تفقهن هست یا انذار عن تفقهن نیست، حذر بر او واجب نیست، لازم نیست که متحذر شود، نخه لازم نیست. او در جایی که علم دارد که این انذار انذار عن تفقهنه، یعنی مبنا داره، ریشه داره، اساس داره، میپذیره. در جایی که نه، اصلا که ریشه ای نداشته باشد، چرا بپذیره؟ بعضی وقت بعضی افراد خب تو این سالها زیادتر هم شده که آقا منبر که ما میریم حدیثی که میخوریم توی حالت خیلی طلبکاران و خاصی که آقا من به این حدیثی که گفتید مثلا کجا بود؟ بهار الانوار، بهار الانوار، بهار الانوار. بله بله میدونم این دردی از تو دوا کرد، بهار الانوار، بهار الانوار که چی دلش. بعضیشون نه، میگن که خب چیزه راویش کی بوده، حالا مثلا من راوی چه به تو گفتم، مثلا مثلا که سلیمان مثلا، تو حالا خیلی فهمی که این ثقه بوده نبوده فلان. بعدشون یه مرحله میان بالاتر، مثلا گاجا این روایت که خوندید احتمالاً راویش ابو هریره بوده، این از تمام هزاران هزار نفر راوی یه ابو هریره شنیده، احتمالاً ابو هریره، نه ابو هریره نبوده. خب این حالا ابو هریره نبوده بازم اثبات و حجیت ده. خب این همه راوی دیگه است که کلامشون هر مثلا که حالا منظور افراد خوشمزه خیلات خاصی که با یه حالت خاصی من اشکال میکنه. بگذارید به هر تقدیر فالعرض وقت المارک دیگه اینطور هستش که اگر این شک کرد که آقا این انذارش تفقهن نیست، مبنا نداره، ریشه نداره، این صرفا دارد میره حرف میزند، شک بکند. این یعنی چی شک بکند که انذارش تفقهن نیست؟ یعنی در صدق خبر او شک میکنه. واضحش این میشه. خبر چی داره میگه؟ داره میگه امام صادق یه حرف زد؟ این شک میکنه که آیا این صادقه، یعنی امام صادق این حرف داد یا نه. عن تفقه، این تفقه در چیز در دین دیگه، دین امینه امام صادق چی میگه. این شک میکنه در این که آیا این امام صادق واقعا این حرف داد یا امام صادق این حرف رو نزده و این مطلب رو نفهمیده. وقد یناقش فی الامر الثانی، گاهی اوقات در امر دوم هم مناقشه میشود بعد تسلیم الاول. بنویسید ای
لو سلمنا، أي لو سلمنا بأن الأمر الأول، بأن الأمر الأول وهو وجوب التحذر تام. لو سلمنا بأن الأمر الأول وهو وجوب التحذر تام. اگر بپذیریم که معلوم نیست بپذیریم تازه. خب بعد یناقش في الأمر الثاني بعد تسلیم الأول بأن الآية الكريمة لا تدل على إطلاق وجوب التحذر لحالة عدم علم السامع بصدق المنذر. آیه شریفه، آیه کریمه دلالت ندارد بر اینکه وجوب تحذر اطلاق داشته باشد و شامل بشود حتی حالتی را که سامع علم ندارد به اینکه منذر در انذار خودش صادق است. و ذلک لوجهین، احدهما که این رو شما همین وجه اول رو در رسائل میتونید ببینید، در رسائل هم شیخ اعظم انصاری این رو آورده است. احدهما ان الآیه لم تسق من حیث الاساس لافاده وجوب التحذر، آیه آورده نشده است اساسا برای رساندن وجوب تحذر، برای افاده وجوب تحذر. لنتمسک به اطلاق حالت به اثبات وجوبهی علی کل حال، تا ما بخواهیم قصدم که تمسک بکنیم به اطلاق آیه برای اثبات وجوب تحذر در هر حالت. یعنی اساسا آیه در مقام بیان وجوب حذر نیست. آخه ببینید ما برای اینکه بخوایم اطلاق قرین حکمت جاری بکنیم و اطلاق بگیریم، باید بگیم متکلم در مقام بیان بوده و حیث اینکه قید نیاورده است، پس نتیجه میگیریم که مطلق مرادش بوده. اما اصلا آیه در مقام بیان این نکته نیست، در مقام بیان این مطلب دیگری است. و انما هی مسوقتون لإفادت وجوب الانذار، این آیه آمده است برای اینکه وجوب انذار رو فقط برسانه. فیثبت به اطلاقها ان وجوب الانذار ثابت على كل حال، با اطلاق آیه ثابت می شود که وجوب انذار در هر حال ثابت است و موجود است. و قد لا يوجب المولى التحذر الا على من حصل له العلم. خب این در واقع دخل مقدر هست، ممکن است کسی اشکال بکند که پس اگر این طور هست چرا مولا اصلا انذار رو واجب کرده باشد، چرا انذار رو واجب کرده باشد به نحو مطلق؟ شما همین الان گفتید که ما نسبت به وجوب انذار اطلاق رو استفاده میکنیم، میگیم فیثبت به اطلاقها ان وجوب الانذار ثابت على كل حال، چرا بگیم انذارش واجب است مطلقاً؟ مطلقاً یعنی چی؟ یعنی حتی در صورتی که علم برای سامع ایجاد نشود، چرا بگیم که اینطور باشه؟ خب این اصلا تناسبات به هم میخوره. انذار مطلقاً واجبه، لکن تحذر فقط در صورت حصول علم واجبه. این با هم نمیخونه، یا هر دو مطلق باشن یا هر دو مختص به یه حالت خاصی باشن، مقید به یه حالت خاصی باشن. وقد لا يوجب المولى التحذر الا على من حصل له العلم، هیچ بودی ندارد، گاهی وقت مولا واجب نمی کند تحذر را مگر بر کسی که علم را به حاصل شد. ولکنه یوجب الانذار على كل حال، اما انذار را در هر حال واجب می کند. میگیم خیلی خوب، اینم که تکرار مدعا شد، حالا چرا؟ و ذالک احتیاطا منه فی مقام التشریع، این به خاطر احتیاط در مقام التشریع است. چرا مولا، چه زمانی مولا گرفتار احتیاط در مقام تشریع میشه؟ لعدم تمکنه من اعطاء الضابطه للتمييز بین حالات استتباع الانذار للعلم او مساهمته فی و غیرها، برای اینکه شرایط اون قضیه جوری است که مولا نمیتواند یک ضابطه کلیه‌ای برای تفاوت گذاشتن میان حالاتی که این انذار علم دنبال دارد یا این انذار مشارکت در تولید علم دارد فرق بگذارد میان این حالات و غیر این حالات، یعنی حالاتی که علم ایجاد نمی شود، نمی شه ضابطه کلیه ای داد. لذا میگن ما عرضه میکنیم هر کس که براش علم حاصل شد لااقل او بتواند بهره بگیره. و الوجه الاخر ما یدعا من وجود قرینه فی الآیه علی عدم الاطلاق، آنچه که ادعا شده است از وجود قرینه، اون یعنی بیان فارسی تر، اون قرینه ای که ادعا شده است در آیه بر عدم اطلاق، عدم اطلاق، میگه اون قرینه چیه؟ میفرمان که لظهورها فی تعلق الانذار بما تفقه فیه المنذر فی هجرته. داجون تو قم رفتی اینا رو خوندی یا تو اتوبوس میومدی از کنار دست چریدی اومدی جار مادونی میگی نه کجایی در شما میدی؟ من اون آقا گفته بود که رومن بر که رکعت سوم و چهارم قبل از تسبیحات عربه باید بسم الله الرحمن الرحیم بگید، یکی اشکال کرده بود که آقا ما مقلد آیت الله فلانی هستیم، ایشون چنین چیزی تو رسالش ننوشته بوده، این من خواهم برای که آبروش داره میره. گفته ایشون من یه بار خیابون ارم داشتم میرفتم سر کوچه ارک کلیسا آدرس سر کوچه ارک هستم با ایشون برخورد کردن، ایشون در گوشه من گفتش که فلانی قبل از تسبیحات عربه در رکعت سوم و چهارم بسم الله نره بسم الله بگو از کنم. لزورا فی تعلق الانذار به ما تفقه فی المنذر فی هجرته، و هجرت کرده رفته قوم یا هر جای دیگه رفته، این انذارش تعلق دارد به آنچه که تفقه کرده است این شخص منذر. یا فرمود که حالا منذر رو ما معادل مخبر میگیریم دیگه، معمولا مخبر یعنی که واقعا خبر از امام صادق داره، خبر میده، نه اینکه سمعت و مثلا در بعضی زبان داریم دیگه مزمره هستن، مزمره هستن که مثلا قال کی قال، حالا قال اوقات اطمینان میشه میگن آقا زراره است، این از به جز امام صادق اینا نقل نمیکنه، اما قال نه دیگه مثلا قال خب کی گفت نمیدونیم. و کون الحذر المطلوب مترقبا عقیب هذا النحو من الانذار، حذری که مطلوب است این انتظار می رود که به دنبال چنین نوعی از انذار باشد. فما شک السامع فی ذلک، اگر سامع شک کرد در این موضوع، لا یمکن التمسک به اصلاح الآیه لاثبات مطلوبیت الحذر. اما بریم سراغ مناقشه در امر سوم. مناقشه در امر سوم چیست؟ اون این است که اساساً شما چطور یه ملازمه اینجا سوار کردید و بیان کردید و آمدید این انذار رو چسبوندید به اخبار و از این ربطی به همون دارید؟ کی گفته از انذار همون معنای اخبار رو دارد؟ انذار یه چیز، اخبار چیز دیگه است. انذار در هشداره، هشدار یعنی اینکه افراد این مطلب رو از قبل میدانند، حالا به نحو علم اجمالی میدونن، یا یک نکته تو ذهنشونه، یه شکی هست، یه دودی میبینن، خیلی جدی نگرفتن، این گرد و غبار میبینن جدی نگرفتن، شما می هشدار میگه این گرد و غبار، گرد و غبار نیروهای دشمنه که دارن میان مثلا، یا این گرد و غبار، گرد و غباری که در اثر طوفان به پا شده و طوفان تو راه داره میاد، یه چیزی باید باشه. انذار یعنی در حقیقت انذار منجز نیست، انذار منجز نیست اساسا، انذار این احتمال خطر رو به دنبال نداره، قبلن دلیل دیگری آمده بوده تکلیف رو منجز کرده بوده. منجز کرده یعنی چی؟ یعنی خطر را آورده جلو، یعنی آتش را آورده جلو، چوب را آورده جلو، مؤاخذه را آورده جلو. منجز کردن این دیگه تنجز تکلیف، یعنی اینکه عذاب رو میآورد، عذاب رو باید تد میشه. خب قبلا یه دلیل دیگری این عذاب رو آورده بوده، انذار فقط داره هشدار میده آقا عذاب ببینا، عذاب ببینا. اصلا انذار در مقام تنجز تکلیف نیست، انذار رفت توی تمیز تکلیف نداره، تکالیف با اخبار که از قبل بوده اند، حالا به هر نحوی که باشن منجز شدن، با ادله منجز شدن، انذار فقط میاد بیدار باشه، هشداره، این ربطی اصلا به اخبار ندارد، لذا اصلا بحث اجنبی از این آیه، اجنبی از محل بحث ما، توی جرفت به بحث ما نداره. کاش این اول از همین فرمونه که دیگه اینقدر ما گرفتار این بحث نمیشه. بگذاریم من که ویوم کنو نقاش و از یادی پارش آب سرد و سرادت میرید ویوم کنو نقاش فی الامر الثالث بأن وجوب التحذر مترتب على عنوان الانذار. این مترتب بر عنوان انذاره، لا على مجرد الاخبار، نه صرف این که خبر بدن کافی بود، نه گفته این آیه به اخبار ربطی ندارد. والانذار یستبطن وجود خطر سابق، انذار این متضمن وجود یک خطری است که از قبل بوده است. خطر یعنی همون تنجز تکلیف، منظورم همون عذاب مؤاخذه. و هذا یعنی ان الانذار ليس هو المنجز، انذار که منجز تکلیف نیست. و المستتبع لاحتمال الخطر، انذار که به دنبال خودش احتمال خطر ندارد. به جعل الشارع الحجیت له، که مثلا شارع ماده حجیت بر او جعل کرده پس به دنبالش عذاب آتش میاد، نه خیر. و انما هو مسبوق به تنجز الاحکام فی المرتبه السابقه بالعلم الاجمالی، این پیشتر احکام به واسطه علم اجمالی مثلا تنجس پیدا کردن بعد انذار آمده. اما شک قبل الفحص، یا بالاخره ما شک میکنیم که الانسان لا یترک الصدا، من اینطوری نیست که با حال خودم را اجمالا میدنیم، شک میکنیم که تکلیف دارم ندارم، اینجا هنوز بحثم نکردم، خب میرم بحث میکنم بررسی میکنم اینها، بالاخره یه اصلی هست. انذار هم فوقش میده، هشدار میده، میگه آی مردم مواظب باشه، تکالیفی هستا، اما این تکلیف رو میخواد منجز بکنه. بعد شهید سر یه بیان دیگری دارن، میگن هذا مضافاً الى ان تنجز الاحکام الالزامیه بالاخبار غیر القطعی لا يتوقف على جعل الحجیت للخبر شرعا. میگن این دیگه بنابر مسلک ما، بناءً على مسلک حق الطاعه، بنابر مسلک حق الطاعه این رو هم واضح هست که تنجز احکام الزامی با خبرهای غیر قطعی و اخبار غیر قطعی این متوقف بر جعل حجیت شرعی نیست. اون کسی دیگه خیلی مبنای زیرش زیابشون میدن دیگه، اصلا این نیاز نداریم به جعل حجیت شرعی. صرفا اگر شما ما هایی تنجز احکام بیارید، لزوم ندارید اینقدر صغرا کبرا بچینید و بگید مثلا اینجا جعل حجیت شده. صرف تنجز احکام اگر بخواد باشد که این با عرض مثلتون که اخبار غیر قطعی هم این میاد و مطلب تمام است. حالا تا چند دقیقه تا اذان مونده دو سه خط از مسئله بعدی هم بخوانیم. مسئله بعدی این اوائلش به خصوص فقط خواندنی و رد شدنی است، نکته خاصی ندارد. و اون این که آمدن روایاتی رو آوردن و استدلال کردن به اونها برای حجت خبر واحد. نکته اول که خیلی واضح هست دیگه، اینقدر بیان شده که حفظید. و اون این که بالاخره خبری که میخواد حجت خبر واحد رو ثابت کنه خودش باید قطعی و صدور باشه. چرا؟ چون اگر بخوایم با خبر واحد خبر واحد رو اثبات بکنیم، با دلیل ظنی دلیل ظنی و حجت ثابت بکنیم، این که دور لازم میاد، پس باید خود او قطعی و صدور باشد. این مطلب اول بانه پیشفر در نظر بگیریم. گذشته از این مطلب، ایشون میفرمان که این روایاتی گفتن اینها در چند بخش و گروه قابل تقسیم بندی و گروه بندی هستن. اینا رو به توایفی تقسیم میکنن و دونه دونه توایف اینها رو ذکر میکنن و بیان میکنن و مناقشاتی که لازم باشد موردی انجام میدن. خیلی ساده است، این روحانی چیز خاصی نداره. میفرمان و اما سنه فهناک طریقان لاثباتها، برای اثبات حجیت خبر واحد از طریق سنت ما دو راه داریم. یک راهمون چیه؟ احدهما الاخبار الداله علی الحجیه، اخباری که دارد در حجت دارن. ولکی یصح الاستدلال بها علی حجیت خبر واحد، برای اینکه صحیح باشد استدلال به این اخبار بر حجت خبر واحد لابد ان تکون قطعیت الصدور، باید این اخبار خودشون قطعی الصدور باشن، عرف نمیگرن دور لازم میاد. و تود ترفی هذا المجال طوائف و عدیده من الروایات، طوائف و گروه ها و دسته های مختلفی از جواز ذکر میشه. و ظاهر ان کثیرا منها لا یدل علی، و فیما یلی نستعرض به ایجاز جل هذه الطوائف لیتضح الحال، بسیاری از اینها رو خواهیم. الطائفة الاولى ما دل على التصديق الواقعي،
قضیتون فی واقعتین، یه مورد خاصی بوده، به بعض روایات ثقات من قبیل ما ورد عن العسکری علیه السلام عندما عرض علیه کتاب یوم و لیله لیونس ابن عبد الرحمن، کتاب یک روز و شب رو آوردن خدمت امام حسن عسکری، این نوشته یونس ابن عبد الرحمن بوده، در واقع روایات رو جمع کرده بوده. امام علیه السلام فرمودن هادا دینی و دین و آبایی و هو الحق کله، این دین من است و دین پدران من است و همشن خوبه. خیلی خوب، این روایت قضیتون فی واقعته، تایید اون کتاب خاصه، این دلیل نمیشد که هر خبر واحدی حجت باشد، که این دارد همون کتاب خاص رو تایید میکند. و هادا مردهو الى الاخبار عن المطابقت للواقع، در واقع این بیان امام علیه السلام، بیان امام حسن عسکری، خبر دادنی است از این که این کتاب مطابق با واقع است، فقط همین دارن میگن. و هو غیر الحجیت التعبدیت التي تجعل عند الشک في المطابقه، ما به دنبال این میگنیم که اگر جای شک کردیم در مطابقت با واقع چه کنیم، آیا حجیت تعبدی هست یا نه، هیچ ربطی اون ندارن. این مورد خاص رو میگن این مطابق با واقعه، وقتی گفتن مطابق با واقعه که خب دیگه علم مثلا حاضر شد دیگه، مطلبی نیست. این غیر از حجه تعبدیه است که قرار میدهد هر مثلتون که جعل میشود، علت تجعل جعل میشود در هنگام شک در مطابقه. الطائفه الثانیه ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه، اون روایاتی که متضمن تشویق بر حامل حدیث بودن و حفظ حدیث بودن هستن. خب بیان استدلال هم این هست که ما بگیم اگر خبر حجت نباشد چه دلیلی دارد که به ما گفتند که این اخبار رو حفظ بکنید. مثلا وقت لغویتی که اونجا داشتیم، اینجا دقیقا چیز شبیه به اونه، اگر این خبر حجت نباشد چرا ما را تشویق کردند که این خبر رو حفظ بکنیم. وقتی من خبر رو حفظ بکنم و برم برای مردم بگم و مردم قبول نکنن، پس چه فایده داره، چه ثمره ای داره؟ پاسخ هم در واقع همون پاسخ هاییست که اونجا بیان شد. من قبیل قول النبی صلی الله علیه و آله من حفظ علی امتی 40 حدیثا بعثه الله فقیها عالما یوم القیامه و هذا لا يدل على الحجیه ايضا. چرا؟ اذ لا شك في ان تحمل الحديث و حفظه من اهم المستحبات، شکی نیست در این که حمل حدیث و حفظ حدیث از مهمترین مستحبات است، بل من الواجبات الكفائيه، این خودش واجب کفایی است، نباید بذاریم از بین بره. لتوقف حفظ الشريعه علی، اصلا حفظ شریعت متوقف بر این است. ولا يلزم من ذلك وجوب القبول تعبدا مع الشك. مجلسی علیه الرحمه علامه محمد باقر مجلسی، این میگه آقا من ترسیدم احادیث از بین بره، 110 جلد کتاب نوشتم همه احادیث جمع کردم، اما آیا شما هم همه لازمه قبول بکنید؟ نه، شما فقید بررسی بکنید ببینید آیا درست است یا نادرست است. و مثل ذلك ما دل على الثناء على المحدثين، مثل همین است اون روایت که داریم که مثلا آمدن ثناء کردن بر محدثین و تعریف و تمجید کردن. قبل ام بحث الكتب گفتن که احتفظوا بكتبكم فانكم سوف تحتاجون الیها و امثال ذلك، در روایت ما داریم که امر کردن کتاب نوشته های خودتون حفظ کنید. و ترغیب فی الکتابه، گفتن که کتابت بکنید، روایت شما متعدد هستش که در روایت ما آمده و گفته شده است که بنویسید. بله، این طایفه سوم بخوایم دیگه کفایت کنه. ما الطائفه الثالثه ما دل على الامر بنقل بعض النقاط والمضامین، گاهی اوقات ائمه برخی از اصحابشون رو امر کردن به اینکه برو این مطلب بر مردم بگو، این نکته رو بر مردم بگو، این مضمون رو بگو. خیلی خوب، این باز مثل همون حالات قبلی و باز مثل همون بحث لغویت، امام گفته برو اینو بگو. چرا؟ چون ممکن است در میان سامعین کسانی باشند که براشون از این کلام شما علم حاصل بشه و اونها مطلب رو قبول بکنن به دلایل مختلف. من قبیل قول ابی عبدالله علیه السلام یا ابان اذا قدمت الکوفه فرو هذا الحدیث، کوفه که رسیدی این روایت رو، این حدیث رو بر مردم روایت بکن بگو. و صحیح ان الامر بالنقل یکفی فی وجاهته
احتمال تمامیت الحجه بذلك به حصول الوثوق لدى السامعین. بالاخره شنونده ها یه جوری است که عرض محضرتون که برخی هاشون به این راوی خاص اعتماد خاص دارن. امام میداند که این راوی تو کوفه مورد اعتباره، مورد توجهه، میگن فلانی تو برو این روایت رو بگو. میدونن تو کوفه این آدم قبولشه، عبان رو قبول دارن، میگن تو برو تو کوفه. چرا به من نگفت؟ به او میگن تو برو بگو چون تو مثلا قبولت دارن. اونم بعضی از سامعین لازم نیست همه هم قبول داشته باشن، بعضی از سامعین براشون وثوق حاصل بشه، اطمینان حاصل، همین کفایت میکنن. یک پیپی جاهل این امر به نقل کافی است در وجیه بودنش احتمال تمامیت حجت، که حجت تمام باشد به واسطه آن. چجوری؟ به این که وثوق در نزد سامعین، حالا نه کل سامعین بلکه بعض سامعین، حاصل می شود. ولا يتوقف على افتراض الحجيه التعبديه، باز اینجا توقف بر فرض حجه تعبدیه ندارد. آنچه که شما می خواهید ثابت بکنید او رو ثابت نمی کند. ما می خواهیم بگیم اگر جای شک کردیم در اینکه این کلام صادر شده است ام از معصوم یا نه، درست است یا نه، صادق است یا نه، اونجا چه کار بکنیم؟ آیا دلیل داریم بر حجیت؟ این اونجا رو ثابت نمی کند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الله صلی علی محمد و آله محمد و آله الطاهرین. فردا که جمعه است.